بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این مسئله است که صاحب شرایع فرموده اذان ثالث که در بعض عبارات اون را اذان ثانی قرار دادن بدعتون حرام است و قیله که مکروه. بحث حول اذان است در روز جمعه. اون بحثای اذان مطلق سیاتی در جای خودش. اذان جمعه را مرحوم سید اونجا مطرح نکرده است. یک بحث اینه که اذان در روز جمعه قبل از زوال بنابر این که تقدیم خطبتین بر زوال جائز باشد آیا جائز است یا نه مشروعیت اذان به زوال شمس؟ اختلافیه. صاحب حدایق اصرار داره که اذان به زوال شمس است. بعضی فقها فرمودن نه، اذان روز جمعه منوط به زوال نیست، میتونن قبل از زوال اذان را بگوین، خطبه ها را شروع بکنن. تو ذهن ما همینه. علل قاعده که اذان مستحب است، مقدمه نماز است، علل قاعده باز زوال بشود، وجوب نماز بیاد. و در روز جمعه تا زوال نشه وجوب صلات نمیاد. اذا زالت شمس، این در روز جمعه وجوب نماز جمعه تغییر نکرده. اذا زالت شمس وجبت الصلاه. اینا درسته، لیکن ظاهر بعض روایات اینه که نه، اذان برای خطبتین، برای شروع خطبتین کفایت میکنه، مشروعیت داره. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. اذا نودی للصلاة فاسعوا الى ذکر الله، ذکر الله عبارت بود از خطبتین. ما ثابت کردیم مقتضای روایات این شد که خطبتین میتوند قبل از زوال باشه، بنابراین ندا هم میتونه قبل از زوال باشه. ظاهر اون روایات هم همینه که پیغمبر اکرم خطبتین را بیان میکردن تا زوال شمس. اذا زالت شمس جبرائیل میامد که نزول پیدا بکن، فسله. ظاهرش همینه که قبلا ندا داده شده است. ندا هم قطعا مراد اذانه، چون اگر یه ندا غیر از اذان بود این در تاریخ ثبت می شد. این که در تاریخ ثبت نشده غیر از اذان، این اذان نودیه همون اذانه. بله، اینا رو به هم زمیمه بکنید. پیغمبر اکرم می نشستن روی منبر، اذا فرق المؤذنون شروع می کردن. بعضی اوقات هم قبل از زوال می نشستن دیگه، مثلا مؤذن بودن دیگه. بعیده که نما روز جمعه اذان گفته نمی شده، خطبتین را پیغمبر اکرم قبل از زوال می آوردن بدون اذان، یا به جای اذان یک ندای دیگه می دادن، اینا بعیده. ظاهر جمع بین روایات همینه که قبل از زوال برای خطبتین هم اذان گفته می شده، ندا داده می شده. یه روایت اون وقت می خوندیم، اون وقت عرض کردم از این روایت هم استفاده میشه که اذان را، مثلا خود روایت بود، ولی حالا هر چی میچرخیم اون روایت پیدا نمیشه. با نه بله دیگه، اون وقتایی که میخواستن خطبه را قبل از زوال بخوان، الان همین جور ما در مدینه اینا دیدیم یه اذانی قبل از زوال میگن، نه یک اذانم قبلش میگن. پرسیدیم میگن این زمان اذان اعلانه، اعلان روز جمعه یک اذانی میگن، قبل یک ساعت اینا به اذان مونده یک اذانی میگن. حالا ای که ما شنیدیم اونم که شما شنیدید درسته، ولی نفعی نمی کنه این را. حالا ما مشروعیت رو قبول نداریم ها، ما میگیم اذانی که متصل به خطبه بشود. اذا فرق المؤذنون، پیغمبر اکرم شروع به خطبه میکردن، که یه ساعت قبل از زوال اذان بگید اول زوال خطبه را بخوانید، نه ما میگیم دلیل نداره. ما این مقدار میگیم دلیل داره. حالا اگر اون روایت را بتونید پیدا بکنید خوبه. اون وقت که میخوندم گفتم از این روایت به دست میاد که خود همین روایت دلالت داره که اذانم قبل از زوال بوده. الان با زمائم درست میکنیم، خطبه ها قبل از زوال جا پیغمبر انجام میدادن، اذا فرق المؤذنون شروع میکردن، اذا نودی للصلاه فاسعوا الى ذکر الله، ذکر الله خطبتینه، ما اینا رو به هم زمیمه می کنیم و به این نتیجه می رسیم که حق با کسانیه که میگن اگر خطبتین را خواستید قبل از زوال بخوانید میتونید از آن بگویید. نه اونا، نه اینا، اونا مال وقته، او را میگیم. نه اصلا یک روایتی خوندیم که ظاهر شمی بود که قبل از زوال اذان بود. حال مهم نیست، این خودش یه بحثه که آیا لمن یرید و القا خطبتین را، چون شبهه داره باید اذان متصل به نماز باشه، متصل به ملحقات نماز باشه، لمن یرید و تقدیم خطبتین را علی الزوال، یجوز و ندا برای خطبتین، زانود یا لسلات من یوم الجمعه فسعو، و این ندام چون غیر از اذان ثبت نشده در تاریخ، لوکان لبان همون اذانه. نه در یه روایت معتبری داریم، ببینید شما اینا رو به هم زمیمه بکنید، در یه روایت داریم کان رسول الله خطبه رو منبر خطبه را میخوند، بعد که زوال میشد جبرئیل نازل میشد و میگفت انزل که قد زالت شمس، همون روایت قدر شراک، انه عن الناز سیه عبدالله بن سنان باب 8، انا بی عبدالله علیه السلام کان رسول الله، کان رسول الله صلی الله علیه و آله سلام یصلی الجمعه حین نماز جمعهش حین تزول بود. حالا زیلش صبر بکنید واضح تر میشه. و یختب فی الظل الاول فیقول جبرائیل یا محمد قد زالت شمس فنزل فسله، کنسته که خطبتین قبل از زوال بوده. این را زمیمش بکنید بیر معتبره باب 28، معتبره عبدالله بن میمون، کانم، اونم داره کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرج الى الجمعه قعد على المنبر حتی يفرغ المؤذنون. یک چیز بعیدی هم هست که خطبه بدون اذان شروع کنه، بعیده. نماز جمعه بدون اذان بعیده. از آن آخه اینا زوال بود دیگه، اینا گیرش روایت سماعه روایت ابن مسلم میخونیم این را که اینا صاف، اینا همون نماز جمعه مشروع را بیان میکنن دیگه. چیه؟ نه این نماز جمعه هم داشتیم، من الان اطمینان دارم، منتها تقریبا همه باور نگاه کردن باز دوباره پیدانش بذارد الان پیداش میکنیم. خب یه مسئله است که اذان قبل الزوال قبل الخطبتین لا بأس به وفاقا لجماعت من الفقها، محل اختلاف عرض کردم. مسئله دوم اذان ثالثه. خب نص داریم که اذان ثالثه فی یوم الجمعه بدعتون، روایت ارزم به خدمت شما باب 49 محمد ابن الحسن به اسنادی شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام عن ابیه، ابی جعفر عبدالله برقی احمد ابن عبدالله برقی عن ابیه محمد ابن خالد عن نه تا اینجاش گیری نداره، عن حفص ابن قیاس عامیه عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام قال الاذان الثالث یوم الجمعه بدعتون. روایت بعدی هم این جوریه که اذان ثالث را گفته که بدعت. خب بحث است که اذان ثالث چیه اولا و ثانیا آیا حرمت داره یا نداره. در این که اذان ثالث کدام روز جمعه اختلافه. بعضی ولعل مشهور این باشه که اذان ثالث عبارت است از اذان بعد از به حساب بعد از نزول امام از منبر، بعد از اتمام خطبتین. بعد از اتمام خطبتین اقامه هست، روایت سماعه خوندیم، روایت محمد ابن مسلم خوندیم، اقام المؤذن، مؤذن اقامه بگوید، اذان نداره. اینجور بود روایت محمد ابن مسلم. بله باب 26 بود ظاهرن چی؟ حالا اونش هنوز یک کم حالا صبر کنیم، حالا یک کم صبر بکن، حالا هنوز اون روایت این قول اول روایت باب چند بود؟ روایت محمد ابن مسلم روایت سنوعه باب 16 بود یا 26 بود؟ خب حالا تا برسیم هنوز اونو یه قول آخریه. این قول به اصطلاح چی؟ اینجور بود دیگه. باب چند بود؟ روایت محمد ابن مسلم و روایت سماعه باب کیفیت صلات باب ششم، درسته. اینجور داشت دیگه در اون روایت عرضم به خدمت شما روایت محمد ابن مسلم اینجور بود که روایت سماعه روایت دومی باب 25 ف فإذا فرق من هذا اقام المؤذن، اقام المؤذن. اول اذان گفتن، صلاة الجمعه به اذان و اقامتن، اذان اول گفته شده، خطیب رفته خطبه را خونده است. فإذا فرق من هذا اقام المؤذن، اما مؤذنی که ظاهر شه میده المؤذن، اما که اذان گفته است اقام المؤذن. روایت محمد ابن مسلم هم عرضم به خدمت شما، بله، گفت اذانون فقال اذانون و اقامتون جمعه، روایت سوم اذانون و اقامتون یخرج الامام بعد الاذان. خب اذان گفته میشه، امام میره، اقامش میشه بعد دیگه، اذانش اوله. شاید مشهور همین باشه، اذان ثالث بدعته، اذان بعد از فراق امام از خطبتین. خب چرا میگن اینو ثالث؟ در تسمیهش ثالث، صاحب شرای گفته دیگه، گفته ثالث، بعضی هم میگن ثانی. ثانی میگن که واضح هست، ثانی به خاطر اینکه اذان اول گفته شده، ای اذان ثانیه. ثالث میگن به لحاظ این که میشه سه چیز دیگه، اقامرم تو روایات اذان بهش گفته میشه، از باب غلبه اذان گفته میشه. الان یک اذان گفتن، یک اقامک، یک دوباره یک اذان دیگه، میشه اذان ثالث. یعنی که میگن ثالث، ثالث که میگن به لحاظ تشریع، او دوتا تشریع شده، این سوم بعد تشریع اون دوتا، سوم دوم زمانیه ولی سوم تشریعه. اذان ثالث، ثالث شدنش به لحاظ بعد از تشریع اون دوتایه، نه بعد از زمان اون دوتایه. سوم شدنش، سوم شدنش به لحاظ اینه که اقامه سه کلمه، اون سه شدن به لحاظ، ببخشید، اذان سوم شدن به لحاظ اینکه بعد از تشریع اون دوتاست. این که میگن اذان سوم، از بابی که اقامه رم اذان حساب کردن، اذان ثالث هر کدوم به لحاظی. بعضی هم گفتن نه آقا، به لحاظ میگن اذان ثالث که یک اذان خب برای صبح گفتن، یک اذان هم برای به اصطلاح اول قبل الخطبتین گفتن، این میشه اذان ثالث. نه کلمه اذانش توجیه لازم داره، نه ثالثش. من تا به ذهن نمیاد بابا روز جمعه اذان سوم یعنی در همون روز، نه که سوم همون روز دیگه. خب اذان و ثالثه اونا تعویله، اذان و ثالثه بدعتون، مراد از این اذان ثالث اون اذانیه که بعد نزول امام اذان گفته می شود. بعضی ها میگم یک نظر اینه، حالا داریم بیان می کنیم، یه نظر اینه که اذان ثالث اینه، بعضی ها آمدن گفتن نه، اختلاف دیگه در تفسیر اذان ثالث اختلافه. یه عده گفتن نه، این اذان ثالث یعنی اون اذانی که بعد، چون در روز جمعه ظهر جمعه را ظهر عصر را جمع میکنن، برای عصر نباید اذان گفت، چون اذان عصر میشه اذان ثالث دیگه، اذان ثالث. حالا باز به همون ملاحظاتی که گفتیم، مراد از اذان ثالث اذانیه که برای نماز عصر گفته میشه. بعضی هم باز آمدن گفتن نه، نه اینه، نه اونه، اذان ثالث یعنی، بله، اذان ثالث یعنی اون اذان قبل سعود امام علی منبر و بعد سعودهی، هنوز نرفته بالای منبر یه اذانی میگن، باز دوباره میره بالای منبر، نه قبل الخطبه اینها دوباره باز یک اذان میگن، مثل اونجا خیلی برای اذان گفتن داعی زیاد بوده، گفتن بابا دیگه آره اذان و ثالثه بدعتون گفتن. حالا ثالث اینجا کدام یکی از اینا میشه؟ اذان ثالث بدعتون گفتن یعنی جمع بین دو اذان ها بدعته، حمل کرد جمعش گیر داره، وگرنه قبل از صعود امام میرفت یک کسی اذان میگفت عیبی نداشت که، اون وقت نمیگفت بعد صعود الامام میرفت یکی از اذان میگفت باز عیب نداشت، خود اذان ها عیب ندارن در جا در از جهت موضعشون مشکل ندارن، مثل قبلی ها اونجا از نظر موضع اشکال داشتن، اونجا از نظر موضع اشکال ندارن، ولی از جهت جمع اشکال پیدا میکنه. اذان و سال جمع بکنی بین دو اذان گفتن حرام بدعته. بعضیام حالا عرض میکنم میگم، بعضیام عرضم به خدمت شما، بعضیام گفتن که آقا شاید ظاهر از کتاب خلافم همین باشه، گفتم خیلی اذان میگفتن بعد دیگه امام بالای منبر معطل میمون، یه نفر اذان میگفت دومی هم میگفت دیگه سومی اجازه نداشت الاذان و نفر سوم دوباره اذان میگه بدعتون. بله بعضی اینجور گفتن ولی به ذهن میاد، شاید از اقوال دیگه هم باشه، به ذهن میاد که همونطور که صاحب جواهر فرموده بعض دیگر فرمودن، این کلمه بدعت را اینجا به کار میبره، این مشعر به اینه که یه چیزی در اون جو ایجاد شده، اشاره به اونی که در اونجا محقق شده، یک چیزی که شریعت نداشته اونا آوردن جدید بدعت. به ذهن میاد الاذان الثالث بدعتون، اشاره است به اون که در خارج اونو آوردن، و اونی که آوردن در خارج اون که از تاریخ پیدا می شود همین اهمینه که مشهور گفتن صاحب جواهر قبول کرده اذان بعد نزول الامام، این را میگن بعضیا نسبت میدن که عثمان این را ابداع کرده، بعضیا میگن معاویه، علی حال بدعت اونا بوده. به ذهن میزنه الاذان و ثالث بدعتون، اشاره به رد اونهای که اینم تو روایات ما میگد که اصرار داره تو روایات ما که از منبر آمد پایین اقام المؤذن، میخواد بگه دوباره اذان نگه ها، اقام المؤذن، بعید نیست که یک نوع استشعاری از اینام به دست بیاد که میخواد نفی کنه اذان جدید را. فکر نکنی حالا یک نمازیه نماز اذان داره از سر رو اذان بگیم، نه اقام المؤذن دیگه بله نماز رو شروع بکند. ما هم اقرب به ذهن ما همین فرمایش صاحب جواهر است که الاذان الثالث، ها گفتیم بابا دیگه یه همه صحبت کردیم، خب اذان الثالث مهم نیست، اذان الثالث بدعتون، این جهت موضوعی، و اما جهت محمولی بدعتون آیا دلالت بر حرمت داره یا نه؟ بعضیش تشکیک کردن گفتن نه، نگفت که حرام، گفته بدعت هست، بدعت دلالت بر حرمت نداره، ولیکن این حرف واضح البطلانه، اینجای بحث نداره که نه، این بدعتون و کل در واس صحیحه کل بدعتن ولاله و سبیلها الى النار، این همه روایت داریم که مبدعین را متهم کنید در مذمت مبدعینه، اصلا نیاز به حرفا نداریم. درست گفته صاحب جواد، اصلا بدعت اصلا به ذهن همی میزنه که کار حرامیه، اصلا روایت هم نداشتیم بابا بدعت گذاشتن، دین خدا رو تغییر دادن و از واضحاته که کار حرامیه. اینه که ما هنوز قاطیش نکنید، ما این روایت را داریم معنا میکنیم. الاذان و سالس بدعتان به لحاظ محمول دلالت بر حرمت داره یا نه؟ میگیم بله. یکی از واضح ترین سیاقاتی که حرمت را میرسانه همینه که بگه بدعتون، جای شبهه نداره. ولیکن در مقابل بعضی از علما من جمله محقق در معتبر آمدن گفتن نه، ما دلیلی بر حرمت نداریم. استدلال کردن، گفتن للاصل، اصل اینه که حرمت نداره، شک داریم، رفع مالا یعلمون اصل. یکی هم گفتن مگر اذان چیه؟ اذان ذکر خدای، عرضم به خدمت شما، دعوت مردم به صلاح، به فلاح، ذکر خدا و دعوت ناس به معروف معنا نداره حرام باشه. بله فرمده. و اما روایت هم، روایت گل اذان سالس بدعتون هم ضعیف السنده. ضعف سند چند؟ به خاطر حفص ابن قیاس، حفص ابن قیاس عامیون، لذا فرموده که حرام نیست، ولیکن فرمه مکروه هست. چرا؟ گفته چون پیغمبر اکرم این کار انجام نداده، این قبول داره، این کار مال پیغمبر اکرم نبوده، چون پیغمبر اکرم انجام نداده یک نوع حزازتی داره، یک نوع کراهتی داره. اگر محبوبیت میداش پیغمبر انجام میداد دیگه، که پیغمبر انجام نداده فمکروه. دیگه حالا نمیدونم مرادیشون چیه. این فرمایشی که مرحوم کار دیگه، اگر محبوب بود می آورد دیگه، معلومش بس. خب حالا، خب این فرمایش محقق در معتبر و بعض من تأخرعن اینا رو قبول کردن حرف نادرستیه. روایت حفص ابن قیاس، صاحب جواهر گفته ضعف و منجبرون به عمل الاصحاب، به عمل اصحاب. ما میگیم نه، روایت حفص ابن قیاس مشکلی نداره، مشکلش از نایه حفصه که عامی المذهبه. شیخ طوسی در عده گفته است قد عملت اصحابه یا صحابه، قد عملت به روایات عدهی که از مذهب ما نیستن، من هم حفص ابن قیاس. این خودش از توصیق بالاتر نباشه؟ توصیق شیخ طوسی هر... نه حالا شیخ طوسی در خلاف بد معنا کرده، خود شیخ عمل کرده به روایات حفص، مگر یه جایی که گیر میکنه اونجا میگه ضعیف السنده، اگر نه مشکلی نباشه، معارضی نداشته باشه عمل. خب وقتی نصر تمام کردیم دیگه، فرمایش محقق که لیس الاذان الا الذکر و الدعاء الى المعروف معنا نداره حرام باشه، اشتها درست گفته صاحب جواهر، هذا اجتهادون فی مقابل الناس، هر جو ذکر و حائز بگه نماز ذکر خدای بخونیم دیگه، ما اینا گفتنی نیست. بله لذا ما اول آمدیم روایت رو تمامش کردیم. مضافه بر اینها که مرحوم محقق در معتبر فرموده پیغمبر انجام نداد فمکروهون، این دیگه باز نفهمیدیم. خب بابا اگر شما میگی ذکر خدایه، دعوت الالمعروفه، خب پیغمبر انجام نداده، اطلاقات میگه خوبه دیگه. اینه که این فمکروهون نتیجه گرفته، اینم حرف نادرستیه. تحصل اذان ثالث الاقرب اذان بعد نزول الامام و فراغه عن الخطبتین. این اذان ثالث بدعتون و این هم دلالت بر حرمت دارد، دلالتش بر حرمت تمام است، سندش هم تمام است، خصوصا که مشهورم این روایت عمل کردن. فقط یک چیز باقی میماند. دلیل داریم اونجا، ما میگیم اینجا که دلیل نداری آقای محقق، ادله عامه. بابا کراهت با دلیل داشته باشد، دلیل شما چیه؟ اونجا نهی داریم. شما خودتان گفتید ذکر که نهی داریم اونجا. فرقش اینه. خب این دلیل برش تمام فرمایش مرحوم محقق فرموده والاول و اشبه حرف متینی اقوا اولی. فقط یک کلمه هست که شاید تو ذهنشون هم این آمد و اون کلمه اینه که میگوید الاذان و ثالث بدعتون، در خصوص اونجاییه که ما اذان ثالث را بیاریم مستندن الی شریعه، این میشه بدعتون. چون پیغمبر فرموده، چون خدا فرموده، بدعتون. اما اگر نه، به قول محقق بیاریم به عنوان ذکرون دعا للمعروف فلیس به بدعتون. بعضی ها میخواستن بگن که از اذان و ثالث بدعتون در خصوص یعنی که شما اسناد بدی به، اما اگر نه اسناد به پیغمبر اکرم ندی، به شریعت ندی، از باب ذکر بیاری، عیبی نداره. و لذا بعضی ها باز گفتن اصلا لذا اینجا لفظیه، اون که میگه حرامه اون در وقت استناد بدیه، اون که میگه مکروهه در جایی که استناد ندی، اما که میگه مکروهه چون صورتش صورت بدعته، سیرتش بدعت نیست، فلیس به حرامه، اما صورتش صورت بدعته فحرامه فمکروهه. بعضی آمدن اینجور گفت میخواستن بین دو قول صلح برقرار بکنن، بدعتون حرامون به قصد تشریع بیاری، مکروهون به قصد ذکر بیاری. ولیکن همونطور که صاحب جواهر فرموده به ذهنیشونم رسید، نه اینا توجیه های نادرستیه، اصل توجیه نادرسته. اونا این که میگن حرام است قید نزدن، نه اذان ثالث حرامه ولو به قصد تشریع نیاری، همین که صورتش تأیید بدعت دیگه. بابا اذان باید شکل خاصیه، یه وقت تو نماز میگه الله اکبر بگو به قصد ذکر مطلق، خب جا داره، ولی اذان شما به قصد ذکر و دعای معروف بیاری، ولی صورت بدعت نه. ظاهر روایت میگه اذان و ثالث بدعتون ولو شما قصد ذکر بکنی، این بدعت دیگه، این الان آمده، اینو دیگه نباید شما دنبال روش باشی. نه، اونی که میبینید بعضی جا میگن به این قصد بیاری تشریعه، به قصد رجا تشریع نیست، اون جای علل قاعده میخوایم صحبت بکنیم. مثل همی گفتم دیگه، چیز در نماز در حال حرکت ذکر را بگیم چجوره؟ میگه به قصد مطلق و ذکر بگه عیب نداره، ولی به قصد ذکر خاص بگی چون تو معنی نداری تشریع، عیب نداره. اما در جایی که نص داریم الاذان و سالس بدعتان، اونم یه جوریه که شکل و قیافش نمیخوره به مردم بگی بابا قصد من ای بود، نمیخوره، یک نسق خاصی داره، خودش خبر میده، است اصلا خودش از تشریع خبر میده، معنا نداره یکی بگه من اذان اینجا گفتم به قصد ذکر، خود هیئت خبر از تشریع میده، نه ما به اطلاقش عمل میکنون اذان و ثالثه بدعتون ولو قصد ذکر بکنی. این حرف محقق نادرسته، میگه ذکر با ذکر دعای، میگیم باشه ذکر باشه دعا باشه، قصد ذکرم بکنی الاذان و سا حق با صاحب جواهره، حرف او رو گفته فی غایت ضعف، راست میگه، اون حرفا فی غایت ضعف، الاذان و ثالثه بدعتون، همین مناسب اعتبار همین همینه دیگه، شارع میخواد که بدعت رواش پیدا نکنه دیگه. بله شما نباید حرفا رو بزنید. خب ببینید، خب حالا ما مقصود اینه که فرمایشه، نه نه الان بابا در ملأ عام است، میگم مقبول واقع نمیشه، اطلاق داریم، اصلا مهمش از اذان و ثالث بدعتان اطلاق، این اطلاق را ما مخیم مبرر بیاریم براش، اصل این رواد اطلاق داره جای بحث نداریم، فقط گیر اینه که آقا چطور میشه به قصد ذکر بدعت باشه، میگیم عیب نداره، شارع فرموده ولو به قصد ذکر، چون این رواج پیدا میکنه آرام آرام جز دین میشه، نسل اول اینا میگن، میگن لا به قصد دین، به قصد رجا، به قصد ذکر، آرام آرام رسم بشه میشه، مردم فکر میکنن این جزء دینه، میشه که الاذان و ثالثه بدعتان ولو اذان دیگه، بله دیگه اذان، بله اذان میگه دیگه، داره اذان میگه به ترتیب و نسق خاصی داره بیان میکنه، شارع مقدس گفته هر چه هم قصد بکنی این بدعت رهاش، مذموم بدعت باید این نباشه به هیچ شکلی، به هیچ صورتی، به هیچ نیتی. فرمایش صاحب جواهر فرمایش نا تمامی در میگم اصلا مهم ما روایت ها، وگرنه روایت نبود ما میتونستیم تو فن همونطور که صاحب معتبر میگه فن اونو میگه، ولی الان یه روایت آمده وجهی نداره ما از ظاهرش رفعیت بکنیم، در اونجا نیامده گفته شهادت ثالثه بدن، ما میگیم اطلاق داره، میخوام این اطلاق را برش مبرر بیاریم، اما جایی که نداره همون تفصیل میدیم، میگیم اگر به این قصد عیب نداره، به اون قصد عیب نداره، یکی هم بله اونجا مزاحم هم داره، شعار شیعه مزاحم داره، شعار شیعه را شاید اونجهت شعاریش به چربه به تخیل عوام الناس مست. خب بگذاریم این مثلا تمام، مسئله بعدی که مرحوم صاحب شرایع بیان کرده مربوط به یوم جمعه است، فرموده حرام است بیع عند الزوال بعد الاذان، گفته حرام بیع اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، گفتن در اصول دیگه حقیقت نهی اون که طلب ترک باشد، ولو صورتش صورت امریه، ضرو صورت امریه، ولی این طلب ترک حقیقتش نهیه دیگه، حرام است نهی از معامله عند الزوال، ولیکن فرموده اگر کسی حرام را مرتکب شد معامله را که انجام داده صحیح است. خب در دو مقام باید بحث بکنیم. اولا حرمت بیع، اصل حرمت بیع حرام هست بیع یا نه؟ یکی عند الزوال که میگد عند الزوال، نه ممکنه خطبار قبل بخوانن، ازانودی الاسطلاح قبل باشن. الان بحث کردیم عند الزوال خصوصیتی نداره و ظاهرا خود صاحب شرایع هم قبول کرد، آن قبول کرد که اذان گفته بعد الاذان. خب اگر گفته بعد الاذان حالا بحث باید بکنیم دیگه، حال باید بحث کردیه. خب گفتن نه، بعضی منحصر به زوال کردن و گفتن که تا واجب وجود پیدا نکنه معنا نداره حرام بشه. بعد میرسیم ملاحظه بفرمایید.